فصل 36. صبح روز بعد وقتی لباس می پوشیدند، مارگریتا بلوز روستایی را به آنیوتا داد. دختر فوراً آن را روی بلوز دیگرش پوشید. مارگریتا گفت: اون برای تابستونه. لباس بر تن آنیوتا ماند. هنگام صبحانه آنیوتا آن را به کلاودیا نشان داد و به برچسب‌های رنگی دور آستین آن اشاره کرد. به زن اصرار کرد آن را لمس کند. کلاودیا به سمت مارگریتا برگشت و گفت: کجا داری میری که لباساتو میبخشی؟ کلاودیا همسر مدیر نبود. او زن باهوشی بود و به طریقی به سیستم کیفری جماهیر شوروی باور داشت، حتی اگر سالهای زندگیش را ازش گرفته باشد. هیچ پشیمانی بابت کمک به برپایی این حکومت نداشت. مارگریتا گفت: جایی مثل جایی که تو میری، به قبر. آنیوتا فکر کرد جواب خوبی بود. توی اتوبوس مارگریتا و آنیوتا کنار هم نشستند. کلاودیا روبروی آنها نشست. آنیوتا سرش را به پنجره تکیه داده و خوابید. مارگریتا به سمت کلاودیا نگاهی کرد و متوجه شد که زن به او خیره شده. حالت چهرهش با قبل متفاوت بود. محکم و تأثیر ناپذیر. مارگریتا سعی کرد به جاده پیش رو تمرکز کند. ایستاد تا از بالای صندلی جلوی خود نگاه کند. هنگام عبور از شهر، اتوبوس سرعتش را کم کرد و آنیوتا بیدار شد و چشمانش را مالید. آنها جلوی کارخانه کفش توقف کردند. مارگریتا دستش را دور شانه‌های دختر گذاشت و به خود فشارش داد و گفت: امشب می‌بینمت. خیلی راحت دروغ گفته بود. ناگهان آنیوتا کاملاً شکننده به نظر رسید. آنیوتا کمی ازش فاصله گرفت و لحظه‌ای با دقت و با اخم مارگریتا را بررسی کرد. گویی قادر به بازشناختن او نبود. سپس به سمت او خم شد. مارگریتا فکر کرد که می‌خواهد رازها یا مشاهداتش را با او در میان بگذارد. آنیوتا با نجوایی خفیف گفت: هیچ وقت فراموشت نمی‌کنم. و به لب‌های مارگریتا خیره شد. مارگریتا احساس خطر کرد. فوراً ایستاد و گفت: تا امشب. سعی کرد هم شاد و هم تسلیم به نظر برسد. یک زندانی مطیع. کلاودیا به سمت پنجره‌های سفید شده برگشته بود. وقتی در راهروی اتوبوس راه افتاد، هر دوی آنها را پشت سرش احساس می‌کرد. حتماً آنیوتا به بلوز جدیدش نگاه می‌کند و دوباره انگشتانش را روی قلاب‌دوزی‌های آنها می‌کشد. حالا کلاودیا آنیوتا را تماشا می‌کند و بعد از لحظه‌ای روی صندلی خالی شده می‌خزد. می‌گذارد بین رفتن مارگریتا و نشستن خودش کنار آنیوتا فاصله زمانی باشد. او وقت داشت. بقیه مسیر، باقی روز را وقت داشت. به آنیوتای بی‌حواس، آنیوتای ساده لبخند می‌زند. قلاب‌بافی‌های رنگی آستین دختر را لمس و آنها را ستایش می‌کند. در اتوبوس باز شد تا مارگریتا خارج شود. او آنیوتا را با آن هیولا تنها می گذاشت. هوای سرد و سوزنده به صورتش خورد. روی زمین ناهموار گام گذاشت. در که پشت سرش بسته شد، صدای گوشخراش سایش آهن روی آهن، ناله موتور، قرچ قرچ برف، صدای باد ملایمی که هنگام حرکت اتوبوس بر پشتش وزید، به گوش رسید. حیات سفید بود. صبح ساکت و دلپذیر بود. آنها گذاشتند که او برود. بعداً همانطور که ورا دستور داده بود، دقایقی بعد از اعلام وقت نهار، مارگریتا در آپارتمان را باز کرد. همان اتاق پر آفتاب همیشگی بود. او لباس آبی را پوشیده بود. ایلیا نزدیک میز بدون حرکت روبروی او ایستاده بود. موهایش بلندتر شده و ساده تر از قبل لباس پوشیده بود. کلاهش را در دست گرفته بود و آن را آرام می چرخاند. گویی دستانش مشتاق حرکت بودند. شاید هم نگران بودند. مارگریتا در را بست و با کلید آن را قفل کرد. کلید را سر جایش رها کرد و برگشت. از صورت ایلیا می‌خواند که مغلوب ظاهر او شده بود. کتف مارگریتا به در مالیده شد. ایلیا پرسید:
از دیدنم خوشحالی؟
مارگریتا پاسخی نداد و قیافه ایلیا تغییر کرد. گویی اعتماد به نفسش بر باد رفته بود. مرد کلاهش را روی میز گذاشت. مارگریتا بازویش را لمس کرد. فکر کرد از او بخواهد که صبر کند. ایلیا با حرکتی آرام دست مارگریتا را کنار زد و صورت او را در میان دستهایش گرفت. گویی مدتی طولانی منتظر مانده بود. در حقیقت همه عمرش خود را در برابر همه تخطیها و هر گونه هوسرانی حفظ کرده بود تا این لحظه را تجربه کند. با هر گونه بیمیلی مارگریتا بعداً کنار می آمد. پس از آن ایلیا به خود آمد و گفت:
باید بریم.
به سراغ تخت خواب رفت و روبالشی ها را از روی آنها بیرون کشید. یکی را به مارگریتا داد. آنها هرچرا که ممکن بود نیاز داشته باشند به یغما می بردند. مارگریتا گفت:
اونا درباره ما می دونن.
ایلیا نپرسید دقیقاً چه کسی. شاید او بهتر از مارگریتا می دانست. دستان ایلیا کمی شل شد و گفت:
تصمیم تو عوض کردی؟
تلالع نوری از لبه پنجره دیده می شد. بالشتک سنجاق‌ها مثل گوجه رسیده آنجا قرار داشت. مارگریتا حالت چهره ورا را تصور کرد. اینکه در می زند و پاسخی دریافت نمی کند. حیرت اولیه‌اش وقتی در را باز می کند، اتاق به هم ریخته را می بیند و سعی می کند بفهمد دلیلش چیست. رویه بالش ها نبودند. پتویی که روی آنها قرار داشت هم غیب شده بود. کشوهای نیم باز آشپزخانه و آنچه روی زمین ریخته بود. غذایی که آنقدر با دقت آماده و روی میز چیده شد دست نخورده مانده بود. پیراهن آبی مچاله کنار پارتیشن افتاده بود. روی تخت خواهد نشست. ملافه‌ای را که روی آن نشسته چنگ می‌زند. انگشتانش از شدت فشار بر آنها درد می‌گیرد. به نوعی آگاهی جسمی می‌رسد. احساس اینکه همه زندگیش در معرض غریبه‌ها بوده. انگار بلوزش را بر تنش پاره کرده باشند. ناخودآگاه دست روی سینه‌اش می‌گذارد تا مطمئن شود که واقعیت دارد یا نه. آنها از در پشتی خارج شدند. از زمین مجاور و در طول آنجایی که برفا آب شده بود عبور کردند تا جای پایشان نماند. ایلیا اتومبیل را در 1 کیلومتری آنجا پارک کرده بود. حرف نمی زدند. فقط صدای پاهای خستهشان به گوش می رسید. گهگاهی صدای شکستن شاخه‌ای هم سکوت بینشان را می شکست. تمام مدت مارگریتا فکر می کرد:
میتونم همه چیزو متوقف کنم.
درختان کمتر شدند و آنها از عرض خیابانی رد شدند. کیلومترها آن سوتر، پشت دشت‌ها و جاده‌های دیگر، اردوگاه قرار داشت. ماموران خشمشان را بر سر آنیوتا آوار می‌کنند، خشم و ملالشان را. مارگریتا آنها را در تاریک و روشن حیات زندان تصور کرد که دور آنیوتا جمع شده بودند. حرف‌هایشان را شنید. شنید که آنیوتا ابتدا صحبت کرد، سپس ساکت شد.
میتونم برگردم.
اتومبیل آنجا بود و سوار شدند. موتور روشن شد. ایلیا فرمان را چرخاند و اتومبیل وارد جاده شد. درخت‌ها و مزارع به سرعت از کنار پنجره می‌گذشتند. مارگریتا پیچیده در پتوی خزی که ایلیا شب قبل روی او انداخته بود، روی صندلی کنار راننده بیدار شد. او ساعت اولیه صبح را رانندگی کرده و بالاخره در طول جاده دورافتاده کنار تعدادی درخت توقف کرد. به مارگریتا گفته بود آنجا ایمن خواهند بود. این آخرین چیزی بود که مارگریتا به یاد می آورد. حالا کنار او ایلیا خوابیده بود. روی قسمت داخلی شیشه لایه نازکی از یخ شکل گرفته بود، طوری که دنیای بیرون مثل قباری از نور آبی کمرنگ دیده می شد. مارگریتا با ناخن سطح آن را خراشید. گوشه های یخ بلند شد و به شکل لایه های چین خورده نازک درآمد. او کاملا انتظار داشت که توسط پلیس رژیم محاصره شده و اسلحه های آنان به سوی اتومبیل نشانه رفته باشد. بیرون تنه خاکستری و تیره درختان طوری ساکت و آرام بود، گویی آنجا واقعا ایمن بود. گویی جهان در برابر این تکه کوچک زمین و آسمان ناچیز بود. گویی باقی دنیا اهمیتی نداشت یا میشد فراموشش کرد. گویی خوابشان نه چند ساعت بلکه سالها طول کشیده و آنچه که زمانی اهمیت داشت در برابر عظمت اکنون انقدر دور و کوچک بود که دیگر بی ربط به نظر می رسید و به راستی می توانستی تصور کنی که هرگز وجود نداشته است. می توانستی باور کنی که کارهایت زندگی دیگران را تهدید نکرده بود. آن روز صبح کلاودیا در تختش بیدار شد. فشار مبهم داخل شکمش از بین رفته بود. شب قبل بعد از اینکه دختر یک دست را برده بودند، او را هم برای بازجویی به ساختمان دیگری بردند. این ترفند آنها بود. آنجا در اتاقی بدون پنجره، غذای شامل گوشت خاکستری رنگ، شلغم و شاه ماهی به او داده بودند. شبیه غذایی که هر شب نگهبانان می‌خوردند. وقتی لقمه ها را می جوید به دیوار روبرو خیره شده بود. لقمه ها را از گونه ای به گونه دیگر می فرستاد و دوباره روی زبانش بر می گرداند. ترکی منحنی شکل و ناهموار روی دیوار بود که تا قد کمر امتداد داشت. به مسیر آن که رنگ دیوار را جدا کرده بود با دقت نگاه کرد. وقتی غذایش تمام شد دست و دهانش را در دستشویی شست تا هنگامی که به خوابگاه برمیگردد باقی زنان بوی غذا را حس نکنند. با این همه از دیگران دوری کرد و وقتی از سرنوشت آنیوتا پرسیدند چیز چندانی نگفت. فردا صبح وقتی سوار اتوبوس شوند خودشان میفهمند. درست پشت توالت عمومی بدن دختر به حصار فلزی بسته شده بود. بدنش از کمر به پایین لخت بود. خون تیره روی رانهایش جاری شده و یک چشمش را درآورده بودند. بلوزش را دور گردنش بسته و بقیهش را در دهانش چپانده بودند. درست وسط پیشانیش گلوله‌ای شلیک شده بود. کلاغ بزرگی روی تنها حلقه سیم خارداری که در بالای حصار قرار داشت نشسته بود. او به طرف زنان غارغار می کرد. شاید به آنها می گفت که بشتابند یا از وقتشان نهایت استفاده را بکنند. زنان هنگام انتظار به آنیوتا خیره شده بودند. بی قرار تکان می خوردند تا نوبتشان شود و پا روی پله های اتوبوس بگذارند. هیچ کس حرفی نمی زد. کلاودیا روی صندلی همیشه گیش نشست. هیچ کس کنارش ننشست. او به پنجره رنگ شده نگاه می کرد. گویی می توانست ورای سفیدیان را ببیند. گویی منظره پیرامونی به او تعلق داشت و از آن لذت می برد.